مبحث معاد، صحنه های قیامت، جلسه دوم، گروه مسخ شدگان، شماره 1.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا یوم القیامه محمد و آله الطاهرین. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنه الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. بحث پیرامون چگونگی ورود انسانها در روز قیامت به صحرایی است به نام صحرای محشر. در جلسات گذشته عرض شد که قیامت کبرا، یعنی زمانی که همه انسان ها به نفخه صور اولا از دنیا رفته اند و مرده اند، به نفخه صور ثانی زنده میشن و در مکانی که خداوند متعال مکان رو خلق میکنه و ایجاد میکنه به نام صحرای محشر اونجا جمع میشن. گفتیم که چگونگی جمع شدن اینجا، چگونگی جمع شدن این افراد در قالب سه دسته کلی هست. یکی اصحاب المیمنه هست، یعنی افراد نیکوکار که خودشون دارای زیر مجموعه های زیادی هستن حسب رتبه و مقام خودشون. دوم اصحاب المشعمه هست، یعنی افراد بدکار و مجرم که اینها هم دارای زیر مجموعه های مختلفی هستن. سوم السابقون السابقون، یعنی افرادی که درجهشون خیلی بالاتر از اصحاب المیمنه هست، پیامبران، ائمه، اوصیای اینها و در درجات اونها. این سه دسته کلی وارد صحرای محشر میشن، یعنی همه انسان ها در قالب این سه دسته کلی و با اون زیر مجموعه هایی که عرض کردیم وارد صحرای میشن به نام صحرای محشر. و اینم عرض کردیم که اولین صحنه از صحنه‌های قیامتی اصولاً زنده شدن انسان‌ها و ورودشون در این صحرا هست به نام صحرای محشر. این اولین صحنه از صحنه‌های قیامتی است. این جلسه می‌خوایم این مطلب رو مورد بحث قرار بدیم که خب سه دسته کلی که انسان‌ها در قالب این سه دسته هستن وارد صحرای محشر میشن. در مورد اصحاب المیمنه قرآن کریم آیات متعددی داره که اینها چگونه وارد صحرای محشر میشن و ما هم پیرامونش انشاءالله صحبت خواهیم کرد. در ارتباط با اصحاب المشعمه و زیر مجموعهایی که داره، آیات قرآن کریم و روایات و احادیث هم پیرامون این قضیه صحبت‌های زیادی کردن که جالب هست ما بحث رو از همین جا، یعنی گروه دوم که اصحاب المشعمه هستن شروع بکنیم، توضیحاتی بدیم، انشالله انتهای بحث رو اون وقت یا در همین مجلس یا مجلس بعدی بگذاریم برای اصحاب المیمنه یا السابقون السابقون، یه مقدارم پیرامون اونها و ورودشون، نحوه ورودشون در صحرای محشر اون وقت صحبت بکنیم. اصحاب المشعمه دارای گروه‌های کوچکی هستند که وارد صحرای محشر میشن. گروه‌های کوچکی میگیم همون زیر مجموعه هستن که اینها کیفیت ورودی دارند به این صحرا. خیلی عجیبه کیفیت ورود اینها. عده زیادی از اینها هستند که حالت‌های دنیایی که داشتن در اون حالت‌ها مأنوس بودن و خوشحال بودن با اون حالت‌ها، دیگه با اون حالت‌ها وارد صحرای محشر خوب نشدن، به حالت‌های دیگری هستن. مثلا چشم داشتن، حالا چشم ندارن، گوش داشتن، حالا مثلا گوش ندارن، با یک وضعیتی. عده‌ای از اینها هستن که با یک زمینه‌های خاصی، نحوه خاصی وارد صحرای محشر میشن. مثلا اینها دستبند زده، چندین مأمور مثلا دوروبر اینها رو احاطه کرده، بازداشت شده، به این صورت وارد صحرای محشر میشن. عده دیگه هستن که مثلا اینها رو به روی زمین میکشونن، مثل مجرمینی که اینها مثلا میخوان به اعدام محکومشون کردن، میخوان لحظات دیگه چوبه دار رو اینها ملاقات بکنن، یا اینکه تناب دار به گردن اینا بزنن، یا تیربارانشون میکنن، به نحوی دیگه تزریق سم مثلا به اینها بکنن، اینها نمیخوان اینجور بشه، اینها رو زمین میکشونن میبرن. حالا اینها رو عرض خواهیم کرد. میخوام بگیم که کیفیت ورود اصحاب المشعمه با این گروه های زیر مجموعه خودش که اینها رو داره به صحرای محشر یه کیفیت عجیبیه. یعنی واقعا انسان وقتی مطالعه بکنه، حتی به اون زمان هنوز نرسیده که به چشم خودش ببینه، این خیلی جالب و عجیبه و تکان دهنده است واقعا، با توجه به اینکه به زودی زود قیامت خواهد آمد و اینها مسلمه که در برزخ هم اینها مورد عذاب واقع شدن و معذب بودن و اهل نجات قرار نگرفتن، چون اگر اهل نجات قرار می گرفتن کارشون به قیامت به اینجا نمی کشید که زیر مجموعه اصحاب المشعمه باشن. خب در بین این زیر مجموعه های اصحاب المشعمه یه گروهی رو ما داریم که این گروه به نام مسخ شدگان هستند. من اول پیرامون واژه مسخ یک توضیح رو خدمتون عرض میکنم، برای اینکه مبتلا به تقریبا در این مورد زیاد هست، سوالاتی میکنن دانشجویان زیادی هستن، سوال تو ذهنشون هست، طلاب عزیزی هستن سوال تو ذهنشون هست، یا عزیزان دیگری هستن، خانم ها و آقایون که پیرامون قضیه مسخ خیلی سوال میکنن که حالا اینها رو باید به گونه‌ای هم پاسخ بدیم. من سعی میکنم که با این توضیحی که پیرامون این واژه میدم یه مقدار از اون اشکالات رو هم در همین متن که صحبت میکنیم انشاءالله پاسخ داده باشیم. ما واژه‌ای داریم در لغت به نام مسخ، میم، سین و خا. بعضی این واژه رو با نسخ عوضی میگیرن. نسخ هم در واقع مشترک با مسخ هست در دو حرف، یکی سین و خا، یکی سین و دیگری خا. اما اولین واژه ما که مورد بحث ما هست مسخ هست، دومین نسخ هست. میم سین خا اولیه، نون سین خا دومی. مسخ به چه معنیه، نسخ به چه معنیه، که اصلا هر دوتا با هم خیلی تفاوت میکنن، ولی خب حالا عرض میکنم در کجاها با هم این رو مشترک میگیرن و اشتباه میکنن مردم با هم دیگه. البته عوام اشتباه میکنن، خب کسی که اهل تحقیق باشه اشتباه رو مسلما مرتکب نخواهد شد. واژه مسخ در لغت آورده که مسخه و مسخن، برگردانید صورت او را. برگردانید صورت او را به این معنا نیست که مثلا صورت من الان جلوی شما هست، کسی بیا صورت من را برگردونه مثلا به پشت سر ببره. این از معانی دیگری که برای این واژه نقل کرده مشخص میشه که معنا این نیست. معنا اینه که این حالت صورت رو به نوعی تغییر بدن که این صورت من وقتی تغییر پیدا کرد دیگه این صورت من نباشه، صورت دیگری باشه. اینو بهش میگن طرف مسخ شد، مسخه و مسخن، یعنی صورتش تبدیل شد، برگردانیده شد به صورتی که دیگه اون صورت اولیه چی نیست. بعد خود لغت نوشته که آقا برگردانید صورت او را به صورت قبیحی، یعنی به صورت زشتی. معلومه که خب برگردانیدن جو مشخص شد که یعنی چی. مثلا گفته میشه که در لغت آورده که یقالو، گفته میشود مسخه الله قردتن یا قردن، خداوند متعال او را به صورت بوزینه در آورد، یعنی صورت او تغییر کرد، یه همچین حالتی براش ایجاد شد. در لغات دخیل هم در فرهنگ جامع نوین آمده که تغییر شکل دادن یک نوع مسخ، دگرگون کردن چهره یک نوع مسخ، از شکل انداختن چهره یک نوع مسخ، زشت کردن چهره هم به اون زشتی که این چهره چهره اولیه نباشه او هم یک نوع مسخ. میم سین خا دقت داشته باشید. راجع به لغت نسخ هم توضیحی بدم که این بعضی دوستان اشتباهی وقتی میخوام میکنن از حالا مواظب باشن این اشتباه صورت نپذیره. نون سین خا نسخ. واژه نسخ در لغت معانی متعددی داره، چون لغت تناسخ اصلا با لغت مسخ هیچ اشتراکی نداره. چون لغت تناسخ از این نسخ گرفته شده و لغت تناسخ بدین معناست که حلول روحی، یعنی حلول روح انسان بعد از مرگ او در بدن دیگری که زنده است، اینو بهش میگن تناسخ. پس حلول روح انسان بعد از مرگش در بدن فرد زنده دیگر، این میشه تناسخ. یه عده قائل به تناسخ بودن هستن، چون دکون خوبیه برای این کار که مردمو بدوشن، شیادی کنن، کلاهبرداری کنن، هنوزم هستن. یعنی چی قائلین به این قاعده و قائلین به این عقیده باطل؟ چی میگن؟ میگن که آقا میان اینجا به شما میگن که آقا جون مثلا با یک هیئتی، هیئت خاصی، هیئت که میگن این شکل شمایل خاصی، میان مثلا به شما میگن آقا ما 4000 سال، 3000 سال، 2000 سال، 1000 سال پیش هم در این دنیا بودیم. ما اون موقع از دنیا رفته بودیم 1000 سال پیش مثلا، اما روحمون آمده در این بدن فعلی، این بدن مال یکی دیگه بوده، ما روح آمده تو این بدن و این تناسخ ایجاد شده. این بهش میگن تناسخ. این تناسخ ایجاد شده، من الان دوباره زنده شدم آمدم، اینم بدن از دنیا بره، دوله روح هم مثلا میره تو فلان بدن مثلا. این یه حرف چرتیست که در واقع شارع مقدس، آیات قرآن، روایات، احادیث، شیعه، سنی، اینا همه این مطلب رو رد کردن. به هر حال پایگاهی در میان شارعین به شارع مقدس اسلام و قائلین به شریعت مقدس اسلام نداره، محلی از اعراب نداره. تناسخ از دیدگاه اسلام و شیعه کاملا مردود و باطل. ما اصلا قائل به این نیستیم که کسی که از دنیا میره روحش در بدن دیگری بره، چون قبلا اینا رو اثبات کردیم که هر بدنی مخصوص به خودش یک روح داره. هر فرد زنده رو این کره زمین یک روح مخصوص به خودش داره. روح با بدنش به عنوان دو جزء ترکیب میشن، یک انسان رو تشکیل میدن. این انسان وقتی میمیره جسدش درون قبر داره خاک میشه، تبدیل به خاک میشه، بلافاصله بعد از مرگش هنوز جسد نپوسیده روحش به عالمی به نام عالم برزخ میره. در اونجا این روح اگر فرد مجرمی باشه معذب به عذاب الهی، اگر نیکوکار باشه متنعم به نعمه الهی است، ولا غیر. اما ادعی میگن نه آقا، این عرض به خدمتتون این که فرد که میمیره این روحش میاد میره تو بدن دیگری، اونجا خدا بخواد میره اونجا، اگه آدم هم خوبی باشه مثل ماها که آدم خوبی مثلا او میگه هستیم، روحمون اومده توی بدن دیگری رفته، اینجوری شد. ما میگه آقا یه بدن با دوتا روح چی جور در نمیاد؟ یه بدن که دوتا روح نداره، یه روح خودش یه روح دیگه میاد کنارش، معلومه این دوتا روح اینجا توی بدن چگونه میخوان با همدیگه کنار بیان؟ چون اینکه دیگه بحثی داره که ما با اثبات روح اصلا اینها رو صحبت کردیم و این یک حرف بسیار کودکانه و مضحک و باطلی است که اصلا در شارع مقدس محلی از اعراب نداره. پس تناسخ مردود و باطل، درست؟ پس لغت نسخ چون تناسخ ازش به میون اومد ما صحبت کردیم، با کلمه و واژه مسخ فرق میکنه. مسخ و لغتش رو عرض کردیم که یعنی چی. حالا برای چی این لغت رو عرض کردیم؟ برمیگردیم به اصل بحث خودمون. گفتیم یکی از زیر مجموعه های اصحاب مشعمه در روز قیامت، در اولین صحنه از صحنه های قیامتی که اونجا همه مردم حضور پیدا میکنن و میخوان حشر پیدا کنن، یعنی چی؟ یعنی ورود پیدا کنن به صحرای محشر، بیان داخل صحرای محشر بشن. دسته دسته دارن میان، خوب و بد دارن میان. خب یکی از اینا اصحاب المشعمه، گروه کلی اصحاب المشعمه است. اصحاب المشعمه یکی از زیر مجموعش گروهی هستن به نام مسخ شدگان، این گروه وارد صحرای محشر میشه. مسخ واژه‌اش عرض کردیم، گفتیم که کسی که دگرگون شده، چهرش دگرگون شده، دیگه این به عنوان چهره اولی مطرح نیست. وقتی کسی که مسخ شده باشه، چهرش دگرگون شده باشه از نظر لغت، این فردی است که چی؟ فردی است که دیگه به عنوان فرد اولی شناخته نمیشه. یعنی شما اگه فردی رو که مسخ شده او رو ببینی، نخواهی شناخت که این همون فردیه که مثلا اسمش فلان کس بوده، یا زن یا مرد، چون الان مسخ شده نمیتونی بشناسی، باید به حالت اولیه درآد، یا خودش معرفی کنه که آقا من فلان کس هستم، الان به این صورت درآمدم. من خواهش میکنم خوب دقت کنین، چون این بحثی هم هست که تقریبا مقداریش بحث روزه، یعنی در دانشگاه جاهای دیگه خیلی راجع به این صحبت میکنن، افرادی هم مردم رو خیلی راحت در این زمینه سر کار گذاشتن و شروع کردن به اصطلاح، ما میگیم که حالا یه جوری از مردم استفاده میکنن دیگه، حالا یا سوء استفاده میکنن در این زمینه ها. ما میخوایم بگیم که خب این واژه لغت از نظر لغت بررسی شد، حالا میخوایم بگیم که این افرادی که زیر مجموعن وارد صحرای محشر میشن مسخ شدگانن. یعنی چی؟ خیلی ساده دقت بفهمید خواهش میکنم. یعنی میفهمد که خداوند متعال ادعی از اصحاب المشعمه را به واسطه اعمالی که در این دنیا انجام داده بودند و اعمالشون اقتضا می کرده که این صفات باطنیشون نمود پیدا کنه و ظهور پیدا کنه و تجلی پیدا بکنه در ظاهر اونها، و این عمل اتفاق افتاده، یعنی اعمال باطنشون تجلی پیدا کرده در ظاهر اینها، اینها تبدیل شدن به اون نتیجه اعمال درونی خودشون و عمل مسخ انجام پذیرفته، آمدن وارد صحرای محشر شدن. حالا بیشتر توضیح میدیم، خوب خواهش میکنم دقت بفرمایید. یه توضیح هم اینجا من قبلش عرض بکنم، اون این که آیا ما در این دنیا هم واژه مسخ را عملا میتوانیم مشاهده بکنیم؟ جواب این هستش که اگر خداوند تبارک و تعالی بخواهد قومی را عذاب نماید و پیغمبرش را سربلند فرماید و معجزه‌ای برای پیغمبرش باشه و درس عبرتی برای دیگران، این کار رو انجام میده و الا خیر. یعنی در زمانهای دیگر، در زمانهای عادی، شما بگین آقا ما یه دونه انسان پیدا کردیم گوشه از کره زمین مسخ شده، نه، همچین چیزی صورت نمیپذیره، مگر خداوند متعال اراده بکنه به دست پیغمبری یا به دست امامی بخواد افرادی مسخ بشن. یعنی چی مسخ بشن؟ دقت بکنید، یعنی اینکه اون برگردانیدن چهره و صورت از حالت اولی به حالتی بشه که اصلا قابل شناسایی نباشه، به این صورت بشه. آیا اینجوری میشه؟ نه، فقط به دست پیغمبر یا امام به اراده پروردگار. پس این که الان رو اینترنت یا جاهای دیگه هر دفعه یه نفر میاد نصفش ماهی نصفش فلان شده یا فلان کس به قرآن توهین کرد، این یهو شبیه نمیدونم مثلا بزمجه شده یا شبیه مثلا الاغ شده یا شبیه فلان حیوان شده، نه، اینا طرحهای انگلیسی است برای گمراه کردن مردم و سر کار گذاشتن جوانها، مخصوصا کسانی که معتاد به اینترنت شدن متاسفانه دارن کار میکنن. شما میگی آقا چه نتیجه میگیره اینا در پایان؟ نتیجهش این هستش که میگن آقا هر کی به قرآن بی احترامی کنه این مسخ میشه، این فلانی هم مسخ، شما بی احترامی نکنید. بعدم خودشون یه گروه بعدم میارن که اینا بی احترامی میکنن به قرآن، مسخ هم نمیشن، خیلی راحت سر و مرو گنده راه میرن، میخواستن مسخ بشن که راحت. شما میگی پس آقا این که اول گفت مسخ شدن، اینم عکسش انداخت تو اینترنت که طرف نصفش نام ماهی شده، نصفش نام الاغ شده، کلهش نام شبیه نام بوزینه شده، دم پیدا کرده، سم پیدا کرده، پس این چی شد جریان؟ میگه که آقا جون اینها هم که گروه دوم که اومدن که اینها هم که این کارا رو انجام دادن و اینها و هیچ اتفاقی هم نیفتاد، یعنی بی‌احترامی به قرآن کردن، یا حالا به جای قرآن به هر چیز دیگه‌ای، مقدسات بی‌احترامی که اتفاقی نیفتاد. خودش اومد به عنوان مطلب سوم نتیجه میگیره، میگه اون اولی هم که به شما میگفتن که کسی که به قرآن بی‌احترامی کنه مسخ میشه دروغ بود. نمیاد بگه من همون اولی هم که این طرح رو ریختم و به عنوان یک فرد ثالث فرد سوم میاد این حرف رو به من شما میزنه، میگه آقا جون اونی هم که گفته بود این کسی که بیاد بی احترامی به قرآن یا به هر مقدساتی بکنه مسخ میشه، این هم دروغ بود. میگه خب حالا که چی؟ میگه یعنی این که اصلا این قرآن کریم کتاب آسمانی نیست، اهمیتی نداره، احترامی نداره. بعد اینکه شما میگید اگر به کتاب آسمانی بی احترامی بشه مثل فلانی طرف مسخ میشه، یا این کتاب کتاب آسمانی نیست، کتاب مقدسی نیست، یا اینکه کل مسخ شدن دروغه، اینی که دارم میگن دروغه. هر دو طرفش شما بگیری شما بحث رو واگذار کردی و باختی. عمده اینها میان رو این قضیه بیشتر فشار میارن و کار میکنن چه کتاب آسمانی شما قرآن یا هر مقدسه ای که شما داری که به عنوان مطلب مقدس قابل تقدیس داری او رو ستایش میکنی و داری او رو به عنوان یک مسئله در واقع دینی خودت داری احترام براش قائل میشی، میان اونو مورد هجمه قرار میدن. یعنی میگن که آقا جون اگر واقعا این مقدس بود، قابل احترام بود، با این مطلبی که اتفاق افتاد این باید الان طرف شکل بوزینه میشد، شکل مثلا الاغ میشد. دیدی این کار اتفاق نیفتاد، عمل صورت نگرفت، بنابراین این کتاب ایراد داره، مقدس نیست. فلان مطلبی که شما تو ذهنت مقدس جلوه کرده اون عمل مقدس نیست. اینو به جوان تفهیم میکنه، جوان با این شکل میگیره. بعد میاد میگه آقا ببینی ها بس اینم دروغه. اون وقت برات یه لیست آماده کرده، لیست انتظار. اولی رو که دروغ دونست الف با یه حرف نیست، 32 حرفه. به یکی گفتن بگو الف، هر کاری میکردن نمیگفت الف. گفتم بابا آخه یک کلام الف گفتن این چند شبانورز داره با تو کار میکنه که تو بگی الف. الف گفتن اینقدر که زحمت نداره آخر سر. خب بگو به چه دلیل نمیگی ما خیالمون راحت بشه که بریم تو رو ولت کنیم، یک کلمه است یه هفته داریم با تو کار میکنیم میگیم الف. گفت بگم ولم میکنیم. گفت ولت. گفت اگه من بگم الف این میگه برم باید بگی ترم، من میدونم تا 32 تا حرفو باید بگم. فقط بحث الف نیست، بحث حجمه فرهنگی، بحث این نیست که فقط یک مقدس از مقدسات بره زیر سؤال قرآن باشه. یه لیست انتظار ننوشتن. اولی رو که شما گفتی پس این که قرآن یه ایرادی داره که مسخ نشد، طرف توهین کرد مسخ نشد، لیست انتظار میاد جلو. فلان چیز هم که اینها میگن دروغه، اینها هم که شیخ ها میگن دروغه، بالای منابر هم میگن دروغه، روحانیت هم داره میگه دروغه، کتاب کافی هم میگوید دروغه، علامه مجلسی هم که میگه اینها هم چاخان هست، اونها هم احتیاطاً دروغه، اونها هم کذبه، یه لیست برای درست میکنن که همه اینا میره. بعد جوان میماند و پوچی، جوان میماند و بیعتقادی، جوان میماند و بیایمانی، جوان میماند توی دانشگاه که مینی دیگه سر کلاس درس دیگه اصلا انگیزه ای نداره برای اینکه بلندش نماز بخونه. میگه من رسیدم به این مطلب که خود خدام نعوذ بالله دروغ، و اینو من شنیدم با این گوشم که دارم عرض میکنم برای شما، میگه خود خدام دروغ. از کجا این شروع کردن؟ از پله اول شروع کرده. طرف مستقیم نمیاد به من و شما بگه خدا دروغه، وجودش دروغه، کذب محض. نه، از پله اول آرام آرام میاد شروع. میگه آقا بله ببین اینترنتو یک صفحه عکس انداختن، گفتن این فلانی به امام حسین توهین کرده، شکل گربه شده. شما میگه لا اله الا الله. تو راهپیمایی هم که شما تشریف میبرید شرکت میکنید، میگه عکس ها انداختن فلان کس که فکر شکل گربه شد، فلان کسی که در نمیدونم اون برای یک شهرهای کشورهای دوری هم میگن که شما در عمر دیگه سفرم نمیتونی بری، اگه 100 سالم خدا بهت عمر دیگه سفرم نمیتونی، در شاخ آفریقا تبدیل شده به یک دونه طول سگ پشمالو، این به حضرت قمر بنی هاشم توهین کرد، اینها مسخ شدگانن، مسخ شدن. بسیار اینا رو میگه میاد جلو. بعدم شما میگه هر کس توهین به حضرت ابوالفضل میکنه مسخ میشه. فلانی هم طرح بعدیش یهودیه میاد برای شما همشون کنه، آقا پشت تلویزیون ما اینا رو سیدیشو داریم، به امام حسین علیه السلام توهین میکنه، علنا توهین بد با بی‌شرمیه تمام، به قمر بنی هاشم توهین میکنه، آخرش هم میگه آقا من توهین کردم، تو رو خدا نگاه کنید ببینید من شکل بوزینه شدم، شکل بزمجه شدم، شکل طول سگ شدم، دیدی من نشدم. و همه این حرفایی که بهتون میزنم همش دروغه. اون احادیث روایت هم که میخونن همه اینا رو شیخ ها خودشون درآوردن، پول گرفتن این کتابا رو براشون نوشتن، اونام دروغه. اینم که میگن کتاب آسمانی، اینم دروغه. بعد جلسه 57 میگن این خدام که میگن خداست، به این دلیل، به این دلیل، اینم دروغه، خدام دروغه، خدایی هم وجود نداره. همه چیز ریخ به هم دیگه. از کجا شروع شد؟ از اینجا که ما واژه مسخ رو نفهمیدیم. ما نفهمیدیم مسخ در کجاها به کار میره. مسخ به خاطر دل من و شما و اون و اونو با بی احترامی کردن اصلا به کار نمیره. مسخ خیلی معدود در روی کره زمین اتفاق افتاده، خیلی معدود اتفاق افتاده، اونم به اراده پروردگار، به قدرت پروردگار، در بعضی جاها به عنوان عذاب الهی یک قوم و گروهی که در نظر گرفته شده بوده، ولاغه دیگه جای دیگه هم اتفاق نیفتاده. عمده مسخ در اولین صحنه از صحنه های قیامتی روز قیامت کبراست، به عنوان صحرای محشر عمده مسخ اونجا صورت میگیره. آیات 63 تا 74 سوره مبارکه بقره رو دوستان خودشون مراجعه میکنن، چون مورد بحث بنده به اون صورت نیست که من بخوام باز بحث بکنم پیرامونش. اونجا صحبت میکنه که عده‌ای از یهود بودن، اینها بنا بود که به دستور خداوند متعال روزهای شنبه ماهی نگیرند. یک صلواتی بفرستید. می‌فهمد که روز شنبه‌ای بود، اینها روزای شنبه بنا بود ماهی نگیرن. بحثش مفصله، من فقط سرخط تو دارم عرض می‌کنم که دوستان خودشون برن مطالعه کنن. تفسیر المیزان اگر هم دیدن سنگینه، تفاسیر دیگر هست، مطالعه مورد مطالعه قرار میدن، مطلب متوجه میشه. داستان خوبی هم اتفاقا اونجا به صورت داستانی هم مطرح کرد. اینها آمدن رفتن روز شنبه برای ماهیگیری، دستور اومد حق ندارید مثلا ماهی بگیرید بخورید مثلا. اینها گفتن که آقا، فکر کردن که دستور خداوند رو چجوری میشه دور زد، چجوری میشه توجیهش کرد. این نگید فقط قوم یهود بوده، حالا بحثش اصلا خودش یه بحث اخلاقی داره که الان هم تمام افرادی که به عنوان مسلمان و شیعه اتفاقا هستن و هستیم، هر کدوم در مورد اوامر پروردگار سعیمون بر این هست که یه جوری دور بزنیم. مثلا میگن آقا فلان مبلغ رو، اینو که اینجوری نمیشه خورد، میاد دورش میزنه، نه طریق مشروع، از طریق نامشروع دورش میزنه، یه جوری مبلغ رو بالاخره میخوره میره. یه وقتی یه کسی بود گفتش که در مغازه کار میکرد، شاگردی بود، اوستاش نشسته بود عقب مغازه، این داشت به مردم جنس میفروخت. این واقعیتیه دارم عرض میکنم، مثال نیستش، داستان نیستش، واقعیتیست. مشتری میامد میگفتش که اون موقع مثلا 50 سال پیش یه 20 تومانی میداد، این گوشش یه خود خراب بود، میگفتش که مشتری میداد این نگاه میکرد میدید گوشه این یه خود خرابه ولی مصرف میشه، مشکل نداره، خود گوشش پاره شده یا مثلا یه خود اسکناسه پاره است. این صدا میزد به اوستا عقب مغازه، داد میزد اوستا رو سمزد، میگه اوستا، میگفت بله، میگفت این اسکناسه یه خود گوشش همچین بگینگی ایراد داره، ور دارم، میگفت ور دار، ایبی نداره، و همیداش میزش چی بشه. بعدها یکی دید بهش گفتش که تو این اسکناس رو ممدید میزی تو دخل که مال مغازه است یا نه؟ گفت نه، میذارم جیبم مصرف میکنم. گفت برای چی؟ گفت خود اوستا میگه بردار. فرمان پروردگار ببینید، خیلی بعضی بلدن حق بازی، مکر و اینها رو بلدن، واردن، دور میزنن که شجور انجام بده. یه پرانتز اینجا باز میکنم، روایت خیلی زیبایی داره، قشنگ میفرماید که در روز قیامت عده‌ای هستن آنچنان اینها مکارانه در دنیا کار کردن، وارد صحرای محشر میشن، اصلا سوتی در نکردن به هیچ عنوان. یعنی همه اینا رو به عنوان آدمایی که هیچ مدرک جرمی از اینا داشته باشن، اصلا به هیچ کس مدرک جرم ندادن دست کسی، کسی نمیتونه اینا رو متهم کنه. همه هم دل خونی از اینا دارن ولی مدرک جرم ندارن، همه چیزو پاک کردن. اصل مسئله رو همیشه بعد از اینکه صورت مسئله رو انجام دادن، صورت مسئله رو پاک کردن، از بین بردن با مکر زیاد. اینا میان صحرای محشر، حالا میرسیم ان شاء الله بهش، ولی خب این روایت چون اونجا من نمیخونم، اینجا دارم براتون میخونم. در بهارم هست. میفرماید که میان اونجا، خطاب میرسه که خب شماها میان، اگه کاری کردیم بگید، ما کاری انجام میدیم، چیزی داریم، مشکلی داریم، مدرک جرمی داریم بر علیه ما، رو کنید. پروردگار مدرک جرم داره بر علیه اینا، پروردگار مثل مخلوق کنی، اما میخواد مثل خودشون با زبان خودشون باهاشون صحبت بکنه. پروردگار دستور میده که ظاهر همینجوره، میفهمد که مدرک جرمی ظاهرا بر علیه اینها نیست، اینا هم خوشحال میشن. خطاب میرسه که بشکه هایی رو بردارید بیارید، بشکه ها رو میارن، در بشکه ها رو بردارن، بشکه ها خیلی خوب ترتمیز. میفهمد که این عزیزان رو داخل این بشکه ها بکنید، عزیزان رو بلند میکنن داخل بشکه ها میکنن، در بشکه ها رو میزن. اینا میگن که، خطاب میرسه که بشکه ها رو داخل آتش بیندازید. فریاد میزنن که ما مدرک جرم نداشتیم، به چه جرمی شما ما رو داخل آتش میندازید؟ خطاب میرسه که من شما رو داخل آتش نمیاندازم، بشکه ها رو داخل آتش میاندازم. و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکر. به خدا یه وقت برای خدا فرمانشو دور نزنی، توجیه درست نکنی برای فرمان خدا که این منکر رو یه جوری انجامش بدیم سر خدا رو بتونیم کلا بذاریم، دقت بکنیم. فرمود خطاب رسید شنبه ماهی نگیرید. اینا نشستن گفتن خب ماهی نگیریم، هر کی ماهی نگیره شنبه، ماهی نخوره شنبه، عرض به خدمتتون که این فرد این درجات هم براش میگیم، این اجر و حسنه هم براش میذاریم. حضرت موسی علیه السلام هم اینها رو برای اینا بازگو کرد. بسیار خوب، اینا نشستن فکر کردن چیکار کنیم. ماهی شنبه خیلی فروشش هم زیاده، خوبم هست، مثلا ما میگیم اول روز هفته هم شاید باشه مثلا، و و و چی دادی وسوسه شیطان دیگه. بالاخره نشستن فرمانشو دور بزنن، شیطان بهشون القا کرد که ماهی رو خطاب رسیده نخورید، اون روز نگیرید بخورید، نگفته که دیگه صید نکنید، که برید صید کن، ظاهرا خطاب رسید صیدم نکنید، عجب بدبختی گرفتید. اینم بسته شد، این مسیرم بسته شد. آمدن نشستن دوره جمع شدن فکر کردن. ببین یک کلام آدم میتونه بگه سمعن و طاعتن، من گرفتم پذیرفتم حرف تو رو پروردگارو، اما مگه میذاره شیطان؟ آمدن نشستن شور کردن، گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم، رفتن یه تورهای تعبیه کردن، انداختن تو دریا. روزهای شنبه ماهیا برن که میدن آزادن، این حیوانا میمدن میدن کسی بهشون کاری نره، اینا میمدن شون کردن چرخ زدن این دمدمای ساحل فلان بابا. اینا تورها رو گشته بودن، ماهیا میدن تو تورها گیر میافتادن، دست نمیزدن بهشون، یعنی خدام نمیبینه، سر خدام داره کلا میره. روز شنبه میمدن 5000 تا ماهی جمع میکردن میبردن. یه دفعه بهشون تذکر داد، دو دفعه بهشون تذکر داد، حضرت موسی علیه السلام بهشون تذکر داد، شروع کردن توجیه کردن، شروع کردن استدلال آوردن، شروع کردن سر خدا رو کلا گذاشتن، سر پیغمبر کلا گذاشتن، برای خدا استدلال کردن که اینجوری گفته، ما اینجوری داریم میکنیم، پس اینجوری نمیشه. آخرالامر کارشون میرسید که عذاب نازل شد. عذابشون این بود که اینها مسخ شدن، اون عدهشون که این کار انجام میدن. میخوام بگم مسخ شدن در دنیا اتفاق افتاده، اما به دست پیغمبر، به اراده پروردگار. پیغمبر دعا کرده، نفرین کرده، عذاب نازل شده، یا خود خدای تعالی مستقیم عذاب نازل کرده، اینها مسخ شدن. به صورت قرآن دارد قرده، یعنی به صورت بوزینه در آمدن اینها. جالب اینجاست که این نکاتو داشته باشی، تکلمشون تکلم انسانی بود، خوراکشون خوراک انسانی بود، آب میخوردن، خوراک داشتن، تکلم انسانی میکردن، حرکاتشون شبیه حرکات انسانی، سکناتشون، ببینید مسخ و واژه رو عرض کردیم، صورتها برگردانیده شد، یعنی چهره ها از حالت انسانی در آمد به حالت حیوانی رفت، به صورت بوزینه در آمدن. نمیخوام نمونه های دیگه هم که در دنیا اتفاق افتاده عرض بکنم، میخوام حالا برگردیم. ما بحثمون بحث صحرای محشره، فقط سر خط به شما عرض کردم که برید دنبال بحث و شروع کنید روش کار کردن. در صحرای محشر عده‌ای از افراد زیر مجموعه اصحاب المشأمه به همین صورتها در صحرای محشر وارد میشن. به صورتهای چی؟ به صورتهای مسخ شده. میگن گروه مسخ شدگان آمدند. اینها به چه شکل و شمایلی هستن؟ حالا اینجاش هم یه بحثی. عده‌ایشون به شکل میمونن، عده‌ایشون به شکل بوزینن، عده‌ایشون به شکل مثلا خوک هستن، عده‌ایشون به شکل سگ هستن، عدهشون به شکل مورچه هستن، عدهشون به شکل حیوانات دیگر. چرا به اشکال مختلف حیوانات هستن؟ این یه بحثی داره به نام تجسم اعمال. خوب دقت بکنید، وارد این بحثم الان من نمیشم، چون خود اینا بحثا رو ما وارد بشیم فقط بحث رو خرابش کردیم، ولی اشاره بهش میکنم که دوستان خودشون دنبال این قضیه بعدم برن. با یک مثال عرض میکنم خدمتون. ببینید، فردی که دنبال مواد مخدر میرود، در روی صورت او شما بالاخره آثاری رو میبینی، آثار استعمال مواد مخدر رو میبینی. منهای یه عده‌ای که ممکنه استثنان قیافشون اینجوری شده باشه، اکثر افراد در چهره مشخصه که اینها فلان مواد مخدر رو دارن استعمال میکنن. این مال کسی که مواد مخدر استعمال میکنه، یعنی ظاهراً داره یه چیزی رو به کار میبره، جسمش داره به کار میبره. دقت بکنید، در بحث روح من برای شما عرض کردم که یه وقت روح انسان، یعنی یه وقت هم نیست، همیشه اینجوره، مشترکاتش با جسم خیلی زیاده. روح انسان مثل جسم انسان نیاز به غذا داره. غذای روح با غذای جسم فرق میکنه. همینطور غذایی که روح میخوره، اگه غذای خوب باشه، حسابی روح رو تقویت میکنه که انسان کارهای خارق العاده میتوانه انجام بده. غذاش غذای بدی باشه، روح کم کم بیمار میشه و مریض میشه، به اونجایی میرسه که در واقع دیگه نمیتوانه جسم رو کنترل بکنه. جسم از حالت جسمیت خودش هم تقریبا اون جسم خوبی که داشته خارج میشه. روح مرده یه تو وجود انسان. اونجا براتون عرض کردیم که یک غذای بد روح چیه؟ گفتیم غذای بد روح صفات باطنی خبیثه‌ای هستن که در وجود انسانی که انسان نتونه اونا رو کنترل بکنه. مثلا حسد. هر انسانی در وجودش حسد هست، اما حسد رو باید کنترل کرد. غضب هم تو وجود انسان هست، باید کنترل بکنه. خداوند این نیرو رو آفریده، غضب رو برای انسان، انسان باید کنترل بکنه. انسانی نداریم که ذاتاً تو وجودش بخوام بگم مثلا حسادتش، نه، حسادت رو کنترل میکنن، از بین میاره، به صفر میرسونه، این نمیذاره حسادت کار دستش بده، خودش حسادت رو تبدیل به قبطه میکنه. یه صفاتی هم مثلا در وجود انسان نیست، مثل دروغ، مثل غیبت، انسان خودش در خودش به وجود میاره. و اینا صفات خبیثه است. این صفات خبیثه غذای بد برای روح هستن. وقتی روح این غذاهای بد رو گرفت، کم کم روح بیماری میشه. روح که بیمار بشه، چون جزء دوم بدن به عنوان یک بدن مرکب جزء دومش روح هست، اینجا یه نکته مهمی میخوام عرض بکنم. روح در جسم اثر میگذاره. در یکی از قسمت‌های مهم جسمم که اثر میگذارد، همونیه که اتفاقا واژه مسخه، یعنی صورت هست. اول در صورت انسان اثر میگذاره. مثال عرض میکنم، به شما میگن آقا جون، شما رو میبرن دم زندان، میگن بگو اینا کدومشون افراد خوبی هن، کدومشون افراد خلافکار هن. شما هر کدوم نگاه کنید، تو صورتشون نگاه میکنید، آدم های خلافکار صدی صد اگه نباشن، صدی نودشون از صورتهاشون پیداست که اینا خلافکار هن. چرا این عمل اتفاق افتاده؟ علتش اینه که روح صفات خبیثه رو به خودش گرفته. این صفات خبیثه رو که به خودش گرفته، کم کم باطن، همون روح دیگه، باطن در ظاهر اثر گذاشته، جلوه کرده در ظاهر انسان، نمود کرده در ظاهر انسان، تجلی کرده در ظاهر انسان. انسان ظاهرش هم کم کم مثل باطنش شد. هرچی این روح بیماریش قویتر و بدتر بشه، این تجلی شدیدتر میشه، شدیدتر و شدیدتر و شدیدتر. کار به جایی میرسه که این دیگه شبیه فلان حیوان داره عمل میکنه. بعد روز قیامت شبیه همون باطن خودش، نه اون حیوان، محشور میشه. یعنی این واقعا یک خوک به تمام معناست، چون غیرت رو زیر پای خودش مثل تحصیگاه له کرده. خوشش میاد ناموسش رو نگاه بکنن، لذتی میبره از این کار که ناموسش رو مثلا آرایش بکنه، با یه وضعیتی بیاره توی جامعه، با دیگران نگاه کنن لذت ببرن، کیف میکنه. میگه نگاه کنید همسر منو چقدر همه نگاهشون میکنن، معلومه خیلی زیبا و وجیه وجیه هستش، کیفی میکنه از این کار. این باطن انقدر بیماری شدت پیدا میکنه 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 تا روز قیامت در صحرای محشر به مانند اون چرا که باطنش بوده تجلی واقعی خودش رو اونجا بروز و ظهور میکنه، به منصه ظهور میرسونه. یعنی بی آدم بی غیرتیه، حیوانش حیوان خوک، مثل خوک وارد صحرای محشر میشه. نه حالا فقط صفت خوک بی غیرتی باشه، خیلی چیزای دیگه هم هست، حالا اینا در روایت براتون میخونیم. مثل اونها ظهور و بروز داره، یعنی میاد وارد صحرای محشر به این صورتی که باید بیاد. حالا پس صحرای محشر زیر مجموعه اصحاب المشعمه یه گروه کوچیکشون محشور میشن به صورت مسخ شده و به صورت حیوانات گوناگون و متنوع. چرا؟ علتش رو عرض کردیم، چون در دنیا اینها روحشون بیمار شده بیمار شده بیمار شده، در جهت ترمیم و اصلاح روح، درمان روح گام بر نداشتن، رسیدن به قیامت بدون توبه و بدون هیچی از دنیا رفتن. روز قیامت چهره اصلی اینها که در دنیا پنهان بوده، چهرهش اونجا نمایان میشه، آشکار میشه، هویدا میشه، با چهره اصلی وارد صحرای محشر میشن. حالا این میخوایم روایت چی بخونیم، میخوایم تو ذهن کسی این بعید نباشه، اینو داریم عرض میکنیم. در این دنیا دقت بکنید، اون کسانی که در محشر میخوان با اون چهره وارد صحرای محشر بشن، در این دنیا آیا، این یک سواله، آیا در این دنیا هم با همون چهره دارن بین مردم میگردن؟ جواب بله. نه خودشون متوجه میشن نه مردم. مردم فقط میبینن یه مقدار این تغییر کرده، بهش میگن همچین بگینگی تو کارهای خلافه، چهرهش نشون میده آدم درست حسابی نیست. خیلی هم زبل باشه دیگه، در چهره هم نمود پیدا نکنه، این در باطنش یک خبث باطنی داره، آدم خبیث باطنی هست که فعلا روش خاکستر پوشیده شده تا وقتی صحرای محشر برسه. شما میگی آیا دلیلی هم برای این مطلب داریم که عده‌ای هستن از مردم دارن اینجوری میگردن، به چهره‌های مختلف حیوانات مسخ شدگانی هستن که هنوز به منصه ظهور نرسیدن، ظاهرشون مثل باطنشون عین همون اون بشه، یکسان و مساوی بشه؟ میگیم بله. ابو بصیر میگه در خدمت امام صادق علیه السلام بودم، حدیثش در بهار هست. چه حدیث جالبی! ابو بصیر اونجا نگاه کردید چقدر جمعیت دور خانه کعبه دارن میگردن. خدمت امام صادق علیه السلام عرضه داشت که ابن رسول الله چقدر زیادن این حاجیان و کسانی که دارن دور خانه خدا میگردن و دارن زجه میکنن، گریه کنندگان، عبادت کنندگان، اینا چقدر زیاد و حاجیان چقدر زیادن. حضرت فرمودن که نه، اتفاقا چقدر زیادن این زجیج که دارن زجه میکنن، ناله میکنن، گریه میکنن، دور خونه دارن میگردن، و چقدر کمن حاجیان واقعی. گوی یعنی چی ابن رسول الله؟ گوی اینا اونجور که تو میگی نیست ابو بصیر، علمش نزد ما هست، ما داریم واقعیت امرو میبینیم. الهی ارن الاشیا کماهی، پیغمبر عرضه میداشت خدایا اونجوری که واقعیت اشیاست به من بنمایون، یعنی من باطن اینا را مثل ظاهرشون ببینم. ابو بصیر گفت چجوری میشه یبن رسول الله؟ حضرت هم بی اینجا آمد. حضرت در بهار داره در روایت به این صورت، چون من فرصت نیست دارم تونتون میخونم، دست مبارکشو اینجوری کرد، انگشت مبارک، دو انگشت مبارک به این صورت گرفت، گفت از لای دو انگشت من به این حاجیان که تو میگی حاجیان نگاه کن. ابو بصیر میگه نگاه کردم، تا از لای دو انگشت نگاه کردم، میگه نفس هم گرفت، تو سینم حبس شد، داشتم سکته میکردم. چرا؟ میگه نگاه کردم دیدم یه سری الاغ، قاطر، سگ، خوک، میمون، چیزهای دیگه دارن دور این خانه خدا میگردن، یکی دو تا سه تا چهار تا آدمیزاد طبقاتی اینا هست دور خانه خدا دارن، بقیه همه مسخ شدن، باطن اینا خرابه، دارن میگردن دور خانه خدا. اقل الحجیج، چقدر کمن این حاجیان. زیادن. اینا همه کیان؟ اینا همه واسطن، همه دارن میگردن و همه به اسم حاجی هستن و فلان. ولی اینو امام علیه السلام برای ابوبسی نشون میده که این میخواد بگه آقا روح مریض نحوه محشور شدنش در صحرای حشر به مانند صفت باطنی خودشه، یعنی هر جور صفت باطنیش باشه همونجور محشور میشه. ابوبسیر امکان نداره که صفت باطنیش بد باشه این خوب وارد صحرای محشره، همونجور تجلی میکنه. این به چه به صورت کدوم یکی از حیوانات بوده؟ فلان حیوان، همونجور محشور میشه. در این دنیا رسیدن به اون مرحله همونجوری هست، گیرم خودش خبر نداره. پس این حدیث هم عرض کردیم برای این خاطر که دوستان دقت بکنن که در واقع مسخ شده ما در این عالم، در عالم دنیا، اونی که تو اینترنت بر ما میفرستن، تو کامپیوتر بر ما میفرستن، سی دی بر ما میدن نگاه کنیم، ما نداریم. اگر امام علیه السلام بخواد اراده بکنه به ما نشون بده، امام علیه السلام به ما نشون میده. ولا غیر، ظرفیتش هم برای ما نیست. یعنی اگر ما یهو این دید امام علیه السلام رو ما پیدا کنیم که ببینیم مسخ شدگان چه کسانی هستن، ما به اکثرمون به کفر میرسیم، به جهنم وارد میشیم. شما میگید چرا؟ علتش ما عرض میکنم، علتش اینه که تا شما فهمیدی که فلانی به مانند چه حیوانی مسخ شده هست یا نه، خدای نکرده او رو دیدی به این چهره، خدای نکرده این رو دیدی، بلافاصله اولین مطلب اینه که عجب آدم پلیدیست و من عجب آدم خوبیم. این اولین مرحله که تو درش پا گذاشتی که گفتی من عجب آدم خوبیم و عجب آدم پلیدیست، این 100 بار از اون خوب شدن اون بدتر، از اون سگ شدن اون بدتره، چون خودتو برتر از دیگران دونستی. در حالی که خداوند متعال به حضرت موسی علیه السلام میفهمد که در حدیث قدسی که ولا تستتل علیهم بما انا اعطیتك فضلا، ای موسی بهت دید باطنی هم دادم، یعنی میتونی ببینی که کی مسخ شده است، کی نه، تو هر درجات این چنی هم بهت دادم، ولی هیچ وقت حق نداری خودت رو برتر از دیگران بدونی، بگین بندگان خدا گناهکارن، بدن، پلیدن، فلان، و من موسی پیغمبر از همه اینا برترم. ولا تستتل علیهم بما انا اعطیتك فضلا، به واسطه فضلی که بدونم مواد خودتو برتر، چون این صفت از همه صفت خوکی و سگی و گربه‌ای و میمونی اینا بدتر، که انسان دچار یک صفت خبیثه‌ای بشه که مادر بسیاری از مریض هست، و اون کبره، خودشو برتر از دیگران بدون. این اول بدبخت، این از همه اونا بدتر. پس در اینجا به چند دلیل بندگان خدا دارای این درجه و مقام نمیشن. بالاترین دلیلش اینه که ظرفیتشو برای این کار اصلا چی؟ ندارن. اونهایی هم که داشته باشن، اونها کسانی هم که یا خود انبیان یا ائمه یا در درجاتی پایین‌تر از درجات ائمه هستن که حق این که بیان بکنن برای کسی و کسی حتی بیاد به اونها بگی شما همچین صفتی دارید و همچین کاری میتونه انجام بشی، اصلا این مطلب وجود نخواهد داشت، چون اونها عنوان نخواهند کرد و نباید عنوان کنند، و بعیدم هست در این زمانه که کسی به این درجات برسه و این درجه امام رو مثلا او هم داشته باشه که بخواد این کار رو انجام بده، مگه خدا روزنه براش ایجاد بکنه و او هم به اون ظرفیتی که قبلا بهش بگه خودش جهنمی نشه، خودش بیچاره و بدبخت نشه. پس اینم جواب یک اشکال دیگر شد که اگه کسی آمد به ما گفت فلان مرجع تقلید، فلان عالم دینی، فلان عالم ربانی، فلان کسی استاده و خیلی تحسیم نفس کرده، انا همه رو تشخیص میده حیوانات فلان اینا، خدای نکرده خودش مثلا برای کسی گفته، این حرف کذب محض است، دروغ محض. اصلا کسی صاحب این مقام باشه امکان نداره این مقام رو عنوان بکنه، حداقل در زمان حیاتش. اینها رو برای این میگن که سوء استفاده از من و شما بکنه. خب این واژه مسخ، این زیر مجموعه، حالا وارد صحرای محشر شده، آمده وارد صحرای محشر شد. این مطلب هم متوجه شدیم که پس مسخ از کجا به وجود میاد؟ مسخ از همین دنیا، از ابتدای تکلیف شدن و مسیری که ما انتخاب میکنیم برای انسان ممکنه به وجود بیاد. یعنی انسان آرام آرام به سوی مسخ شدن خودش چی؟ پیش بره، پله به پله بره جلو، برسه به اونجا که مسخ کامل بشه، اصلا در چهرش هم در این دنیا تجلی نکنه، به منصه زور نرسه، ولی در صحرای محشر به چهره واقعی خودش محشور خواهد شد. این تذکر اخلاقی هم حیفه که ندم عرض بکنم، انشالله شروع کنیم اون وقت اون دستجات رو بخونیم. ببینید شما در قرآن کریم دارید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان نشر الدواب عند الله صم البكم الذين لا يعقلون. از حیوانات یعنی از خوک، سگ، بزمجه، یوز، پلنگ، پلنگ، شیر، درنده، گربه، انواع و امثال مارها و و و غیره، بدتر و بدتر کسانی هستند که خداوند قوه تعقل و فکر بهشون داده، اینها لحظه ای تعقل و تفکر نمی کنن. همه اینها رو میبندن درشو میذارن که میگن برو بابا دنبال کارت، بی خیال این حرفا باش. میذارن درشو میبندن، بستشو میذارن کنار. پروردگار فرمود اینا از همه این حیوانات بدترن. اینها دقیقاً از زیر مجموعه کسانی هستن که روز صحرای در صحرای محشر به اون صفت باطنی خودشون تجلی میکنن. از هر حیوانی بدتر وارد صحرای محشر میشن با قیافه بدتری از هر حیوان. جاهای دیگه شما ببینید دارد کل انعام بلهم ازل، میگه مثل چارپایان یه عده‌ای همین دنیا، یه عده‌ای بلکه بدتر از چارپایان هستن، یعنی از الاغ بدتر، از قاطر بدتر فلان. چرا خودش شروع کرده اینجا این مرحله رو اومده جلو رفته، آمده رسیده به اینجا که مثل یه چارپایان شد، یه خود دیگه رفته جلو از چارپایان بدتر شد، بلهم ازل، یه گام دیگه هم برداشته بدتر از هر جنبنده ای شده، شر دواب، از هر جنبنده ای بدتر شد، رسیده به مرگ، مرگ و تهی کرده اومده برزخ، معذب بوده روحش اومده در قیامت به اون چهره بدی وارد صحرای محشر شده که خود خوکم خجالت میکشه بگه این همشهری منه و همسان من هستش، با هم ما بودیم، اونم خجالت میگه آقا ما همچی قیافه ای ما نداشتیم، ما خود بودیم ولی همچی قیافه ای نداشتیم. پس انسان باید دقت بکنه گامهایی رو که تو زندگی برمیداره، هر گامی رو حساب شده برداره، به سمت درکه داره میره یا به سمت درجه، به سمت منفیات داره میره به سمت مثبتات، به سمت این داره میره که عرض به خدمتتون که با یه چهره خوبی وارد صحرای محشر بشه یا به سمت مسخ شدن داره پیش میره. اینا رو باید حساب شده عمل بکنه. حالا انشالله زیر مجموعه رو براتون تو جلسه آینده انشالله کامل خواهیم خوند با روایت خودش و آیاتش که الان دیگه خسته کننده میشه. برای سلامتی حضرت ولی از ارواح نافدا و انشالله خداوند عاقبت همه ما رو ختم به خیر بگرداند، صلواتی خدا خدا.